با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و شفق عیار هم در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، عادل راز دیپلمات سابق افغانستان را و عضویت یک گروه تازه تشکیل شده مشورتی مستقل متخصصان تعیین کرده که وظیفه آن تقویت شاخصهای جهانی است. این شاخصها میزان آسیب پذیری ساختاری کشورها را در برابر زیانهای اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی اندازه گیری می کند. سازمان ملل گفته که عادل راز یکی از 15 متخصص است که تا سال 2030 میلادی به عضویت کمیته شاخص آسیب پذیری چند بودی معرفی شده. شاخص MVI توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده تا خطرهایی را شناسایی کند که متوجه کشورهای در حال رشد است. امین خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با سادین آی یلد سفیر جدید ترکیه در افغانستان دیدار کرده و در مورد گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و ترکیه گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، متقی روابط میان ترکیه و طالبان را دوستانه و رو به پیشرفت توصیف کرده. همچنین در اعلامیه به نقل از آقای سادین آمده که وی روابط دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده و بر توسعه همکاری ها میان دو کشور به ویژه در بخش های اقتصادی و صحی تاکید کرده. پلیس ایران اعلام کرده که 139 تبعه خارجی را به زن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت کردند. خبرگزاری تسنیم این خبر را منتشر کرده بدون آنکه به ملیت بازداشت شدگان اشاره کند. به گفته مقام های ایرانی این افراد در سازماندهی و اعتراضات نقش داشتند. همزمان خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجمع فعالان حقوق بشر مستقل در آمریکا اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بیش از 50,000 نفر را بازداشت کردند و بازداشت‌های تازه همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، هرانا اعلام کرده که دست کم 50,235 نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شدند. هرانا افزود که بر اساس تازه ترین اطلاعات تا پایان روز 37 از آغاز اعتراضات مجمع جانباختگان تایید شده هم به 6854 نفر رسیده. قصر سفید تایید کرده که یک تیاره بی پیلوت ایرانی را در نزدیکی کشتی جنگی کشور سرنگون کرده است. کارولین لووید سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه با تایید گزارش خبرگزاری رویترز به فاکس نیوز گفت که ایالات متحده یک تیاره بی پیلوت ایرانی را سرنگون کرده. او در مصاحبه با برنامه گزارش‌های آمریکا افزود که مذاکرات با ایران در اواخر این هفته همچنان قرار است برگزار شود. اردوی آمریکا روز سه‌شنبه سرنگونی یک تیاره بی‌سرنشین خبر داد که به گفته مقام‌های نظامی این کشور به طور تهاجمی به کشتی جنگی هواپیمابر USS نزدیک می‌شد. به گفته فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، این کشتی جنگی هواپیمابر روز سه‌شنبه در حال عبور از دریای عرب حدود 500 مایل دورتر از سواحل جنوبی ایران بود که یک تیاره بی پیلوت ایرانی از نوع شاهد 139 با نیت نامشخص به سمت آن در حرکت بود. بر اساس اعلام اردوی آمریکا، این تیاره بی پیلوت سرنگون شده. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که در این رویداد هیچ یک از نیروهای این کشور آسیب ندیده. و اینکه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال به مساف تیم هند می رود. مرحله نیمه نهایی رقابت ها روز سه‌شنبه آغاز شد و 4 تیم افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان به این مرحله راه یافته بودند. در دیدار نخست روز گذشته تیم های استرالیا و انگلستان به میدان رفتند که در پایان انگلستان با پیروزی در این مسابقه به دیدار نهایی راه یافت. در پیروزی تیم زیر 19 سال افغانستان در برابر هند، این تیم در دیدار فاینال با مساف انگلستان می رود. دیدار نهایی هم روز جمعه برگزار می شود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمون کیمیایتان. خب شاگردای عزیز، شما را یک بار باز خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف هفتم. قسمی که شاگردای عزیز، ما هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک تشریح میکنیم. در اول بالای اکسیژن صحبت میکنیم که اکسیژن چگونه یک گاز است. ما گفتیم اکسیژن در شرایط عادی یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است که در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و منفی 218 درجه سانتیگراد منجمد میشه. و همچنان گفتیم که در خواص کیمیایی اکسیژن که است یک گاز فعال است و با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه و اکسایدهای فلزی را میسازه. و همچنان شاگردای عزیز گفتیم که اکسیژن در طبیعت یکی از عناصر بسیار مهم است که یک ماده حیاتی به شمار میره. حیوانات و نباتات بدون اکسیژن نمیتوانه زندگی کنه و همچنان در چراغ‌های اکسی‌اسیتیلین استفاده میشه برای قطع فلزات و همچنان در بعضی از بالون‌ها استفاده میشه به خاطر جاهایی که در اونجا چی است؟ اکسیژن موجود نیست، در او فضاها به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید ما امروز بالای نیتروژن صحبت میکنیم، استحصال نیتروژن، تعاملات نیتروژن و خواص کیمیایی نیتروژن که از صفحه 65 الی 70 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان درسی جدید ما که نیتروژن است. نیتروژن در طبیعت به حالت آزاد به پیمانه بسیار زیاد موجود است که 75.5% کتله و 78% حجم اتمسفر را نیتروژن تشکیل میده. نیتروژن به شکل مرکب در ترکیب پروتئین ها خصوصا در تخم مرغ، گوشت، ماهی، پنیر، لوبیا و دیگر پروتئین ها پیدا میشه. اگر ما به کتله بدن انسان توجه کنیم، 30% کتله بدن انسان را نیتروژن تشکیل میده. نیتروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است و در آب به مقدار کم منحل می باشم. همچنان زمانی که نیتروژن ما می بینیم که نیتروژن از هوا سبکتر است، در منفی 195 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل می شه و اگر درجه حرارت به منفی 209.8 درجه سانتیگراد برسه به منجمد تبدیل می شه. نیتروژن که از بسیار به سختی تعامل میکنه، از همین لحاظ که از یونانی ها آن را از ازوت به معنای تنبل گرفته که ازوت که است یعنی چی؟ غیر فعال. نیتروژن که از در حرارت 25 درجه سانتیگراد با مگنیزیم تعامل میکنه و چی را میسازم؟ مگنیزیم نایتریت را میسازم. ببینین شاگردای عزیز، در صفحه 66 کتابتان معادلش از زمانی که مگنیزیم در حالت جامد با نیتروژن تعامل میکنه در حالت گاز در اثر چی؟ حرارت. مگنیزیم چی را میسازه؟ نیتراید میسازه که چی است؟ در حالت جامد. و اگر شاگردای عزیز، نیتروژن با هیدروژن در اثر کاتالیست فشار و حرارت که شرایط خاص است تعامل کنه چی را میسازه؟ گاز امونیا را. کمونیا به حیث گاز سرد کننده در چی استفاده میشه؟ در یخچال های استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، از مرکبات مهم نیتروژن عبارت از کودهای کیمیایی، تیزاب شوره و نیتریت نقره است که در زراعت و صنعت اهمیت بسیار زیادی داره. بالای یک جریب زمین در حدود 16,000 تن نیتروژن در اتمسفر موجود است، یعنی چقدر زیاد؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای استحصال نیتروژن، قسمی که ما میفهمیم که حجم زیاد هوا را نیتروژن تشکیل میده، پس به همین لحاظ نیتروژن را از هوا میتونیم به دست بیاریم. برای این کار باید شاگردای عزیز هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع به دست بیاریم. تقریبا شاگردای عزیز 3/4% هوا را نیتروژن و 1/5% هوا را اکسیژن تشکیل میده. یعنی نیتروژن که از مقدار بسیار زیاده هوا را تشکیل میده. نیتروژن نظر به اکسیژن که از زودتر به غلیان میایه و از هوا میتونه جدا شوه. و یک طریقی دیگر هم از شاگردای عزیز که ما میتونیم از تجزیه امونیوم نایتریت هم نیتروژن را حاصل کنیم. مثلا شاگردای عزیز زمانی که امونیوم نایتریت را در اثر حرارتی میکنیم تجزیه میکنیم، ما میتونیم در اینجا نیتروژن و آب را به دست بیاریم که در اینجا شما مدلش میبینین. امونیوم نایتریت که در طبیعت به حالت جامد موجود است در اثر حرارت تجزیه میشه و به نیتروژن که در حالت گاز در طبیعت موجود است و آب که در حالت مایع در طبیعت موجود است به دست میآید. ما میتونیم همچنان بگوییم که از تقطیر هوای مایع نیتروژن را به دست آورده میتونیم زمانی که مثلا چی میکنیم؟ هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع میکنیم، میتونیم چی کنیم؟ نیتروژن را به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای استعمال نیتروژن. قسمی که قبلا ما همچنان گفتیم که از مرکبات مهم نیتروژن که از کودهای کیمیایی است، در اینجا ما میگیم برای استحصال کودهای کیمیایی از چی استفاده میشه؟ از نیتروژن. و همچنان ما میتوانیم بگیم که نیتروژن یکی از عناصر بسیار مهم غذاهای نباتی است. مرکبات نیتروژن خصوصا تیزاب شرک است در ساختن باروت و مواد انفجاری استفاده میشه که چی است؟ یک استعمال خطرناک نیتروژن است. و همچنان نیتریت نقره در عکاسی و امونیای مایع در یخچال ها برای ساختن مواد استفاده میشه. ما همچنان میتونیم بگیم که در صنعت از امونیا برای تهیه یوریا استفاده میشه و کود کیمیایی یوریک اسید را میسازه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزی ما در مورد نیتروژن. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای کربن. قسمی که ما عناصر دیگر طبیعت خواندیم که تمام آنها عناصر مهم در طبیعت بود، حالا میاییم بالای کربن صحبت میکنیم. ببینین شاگردای عزیز، کربن در طبیعت مثل عناصر دیگر در به طور آزاد و به حالت مرکب هر دو پیدا میشه. اگر به کتله بدن انسان توجه کنیم، 18% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. کربن به حالت آزاد در طبیعت به سه شکل پیدا میشه که عبارت از چی است؟ زغال، گرافیت و الماس. زغال که از شاگردای عزیز، اگر ما زغال مورد بحث قرار بدیم، شاگردای عزیز شما میبینین زمانی که از درختها برگایشان میفته، میبینین که این برگ ها بعد از چند زمان پرسوده میشه. پس ما میگیم زمانی که نباتات که پرسوده میشه و تحت طبقات زمین قرار میگیره، با گذشت زمان به چی تبدیل میشه؟ به زغال، که ما او را زغال سنگ هم میگیم. این سالهای سال را در بر میگیره تا این نباتات پرسوده شده به زغال تبدیل شوه. همچنان شاگردان عزیز، زمانی که ما چی میکنیم؟ نباتات را میسوزانیم. اگر در زمانی که نباتات را میسوزانیم برش اکسیژن کافی نرسه، در این زمان همچنان ما میتوانیم کربن های به شکل به دست بیاریم که چی از زغال نامیده میشه. حالا میاییم بالای گرافیت صحبت میکنیم. گرافیت که است یک کربن دارای شکل معین است که در ساختن پنسل ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. و الماس که است، الماس ها که هستند کربن هایی است که دارای شکل ثابت و درجه سختی خیلی بلند است. هیچ چیز آنها را نمیتواند چی کند؟ بتراشه. الماس ها که هستند معمولا به رنگ های مختلف پیدا میشه، مگر الماس بیرنگ که است قیمت ترین آنها است. مرکبات کربن که است، اگر بالای مرکبات کربن صحبت کنیم، ما میتوانیم مرکبات کربن را به دو بخش تقسیم کنیم که مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی است. مرکبات عضوی که است در طبیعت بسیار زیاد است و از 14 میلیون همچنان بیشتر می باشم، مانند میتان، الکل، تیل و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات عضوی هستند. و مرکبات غیر عضوی کربن را می توانیم بگیم مانند کربن دی اکساید، سنگ، چونه، مرمر و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات غیر عضوی هستند که بالای اینها در صف دهم کیمیایتان صحبت می کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیایی کربن. کربن که از در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسایدهای فلزات چی میکنه؟ تعامل میکنه. مثلا شاگردای عزیز، در این معادله میبینیم که کربن که با اکسیژن تعامل میکنه، زمانی که کربن با اکسیژن تعامل کنه در اثر حرارت میبینیم چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. و یا همچنان میبینیم که کربن با چی تعامل میکنه؟ کلسیم. زمانی که کربن در موجودیت حرارت با کلسیم تعامل کنه، کلسیم چی را میسازه؟ کربوید میسازه که در چی استفاده میشه؟ معمولا در لحمکاری استفاده میشه. ببینید شاگردای عزیز، مثلا کلسیم که از در طبیعت به حالت جامد است، با کربن که در حالت چی است؟ جامد، در طبیعت تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کربوید میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای استحصال کربن. کربن که از در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است که ما می توانیم در معادن به شکل خالص یعنی زغال سنگ او را به دست بیاریم. ما می توانیم از استخراج مستقیم معادن که از چی را به دست بیاریم؟ کربن را به دست بیاریم. منبع دیگری استحصال کربن که از ما می توانیم از سوختن نامکمل چوب که زمانی که چوبها نامکمل می سوزه، از این هم چی کنیم؟ کربن به دست بیاریم که این کربن به نام چی یاد میشه؟ زغال چوب یاد میشه. به خاطر که استحصال کربن که از در طبیعت به شکل آسان استخراج میشه و یا میتونیم به آسانی او را به دست بیاریم، از این خاطر از استحصال لابراتواری کربن ما استفاده زیادتر نمی کنیم. نیم به استعمال کربن. قسمی که ما قبلا گفتیم، کربن در طبیعت به سه شکل آزاد پیدا میشه که یکی از آنها زغال سنگ بود. پس ما میگیم که کربن در طبیعت موارد استعمال زیاد داره که یکی از آنها گرم نمودن خانه ها است که در خانه ها معمولا در زمستان ها از کربن استفاده میشه یا زغال سنگ، و همچنان برای تصفیه فلزات و جذب رنگ ها از مواد مختلف در صنایع از چی استفاده میشه؟ از کربن. و همچنان ما میتونیم شکل سخت کربن یعنی الماس را در ساختن زیورات استفاده کنیم و یا هم الماس های ارزان قیمت را در نوک قلم شیشه‌ای بر وسایل تونل کشی به کار ببریم. برای ساختن پنسل ها معمولا از چی استفاده میشه؟ از گرافیت. گرافیت 99% خالص برای چی استفاده میشه؟ تولید انرژی هسته‌ای که معمولا در کشورهای پیشرفته از آن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، در اینجا میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که نایتروجن چگونه یک گاز است؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که نایتروجن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است. در آب به مقدار کم منحل میشه و از هوا چی است؟ سبکتر. سوال دومیتان ای است که شاگردای عزیز، ما چطور میتونیم نایتروجن را استحصال کنیم؟ قسمی که ما گفتیم که حجم بسیار زیاد هوا را چی تشکیل میدن؟ نایتروجن. بنابراین ما میتوانیم نایتروجن را از هوا به بسیار آسانی به دست بیاریم. سوال سیومی ای از شاگردای عزیز که مرکبات مهم نایتروجن چی است؟ ما میگیم مرکبات مهم آن کودهای کیمیاوی، تیزاب شوره و نایتروت میباشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین که سوال اولتون عبارت از ای است که کربن چگونه یک عنصر است. سوال دومیتون، کربن به حالت آزاد در طبیعت به چه شکل پیدا میشه؟ و سوال سومیتون ای است که کربن موارد استعمال آن را تشریح کنیم. این بود سوالات امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و نکات کلیدی آن را نوشته کرده باشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردک هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگردای عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همون عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر.
و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارت از چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره ای عناصر گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عنوان اول درس ما که عبارت از جدول دوره ای عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردان عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌دهند، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیار از سوال‌های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود، جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد که علمای دیگه تلاش کنند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنند. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه؟ اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی، هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند؟ اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز در جدول دوره‌ای شما می‌بینیم که قطارهای افقی و ستون‌های عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره‌ای به نام تناوب‌ها یا پریود یاد میشه. در پریودهای عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را می‌بینید که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگردای عزیز فصل دوم در جدول سومشون شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه مطالعه میشه. بنابر این در گروپ های اول عناصر شش عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروپ به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگردان عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که است در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. خب شاگردای عزیز، بیایم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع، از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کم پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز، اگر خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرده عزیز، در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید را میسازه. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگر چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگردای عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصر که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه چی میکنه؟ انجام میده.